ساعت 15 به وقت تهران است. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا خواهید بود. به گفته رئیس سازمان زندانها، در صورت اصلاح قانون 40,000 زندانی با پابند الکترونیک آزاد می شوند. ارتش عراق از ساکنان موصل خواست از مناطق تحت سلطه گروه حکومت اسلامی به سرعت بگریزند. به گفته منابع مصری، نیروی هوایی این کشور یک اردوگاه آموزش شبه نظامیان را در لیبی بمباران کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم پرستم. رئیس سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی میگوید در صورت اصلاح قانون این امکان وجود دارد که تا سال آینده 40,000 زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیکی از زندان آزاد شوند. اصغر جهانگیر با بیان اینکه در حال حاضر تنها متهمان مالی امکان استفاده از این پابندها را دارند گفت قرار است کسانی که بین 1 تا 10 روز در حبسند نیز بتوانند از این پابندها استفاده کنند. زندانیانی که از این پابندها استفاده می کنند در صورت خروج از محدوده معین شده با هشدار از دستگاه باید سریعاً به محدوده معین بازگردند. در صورت عدم بازگشت متهم، اقدامات بعدی برای بازگرداندن زندانی به محدوده تعیین شده انجام می گیرد. رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران بیشتر گفته بود آمار زندانیان در ایران از سال 1364 تا 1395 خورشیدی حدود 333% رشد داشته است. نیروی هوایی عراق با پخش اعلامیه‌های بر فراز شهر موصل از ساکنان آن خواست به سرعت منطقه قدیمی تحت سلطه حکومت اسلامی یا داعش را تخلیه کنند. خبرگزاری رویترز میگوید پخش این اعلامیه‌ها گروه‌های حقوق بشری را درباره امنیت جانی شهروندان این منطقه به شدت نگران کرده است. اعلامیه‌های ارتش عراق حاکی از یک حمله قاطع از سوی نیروهای عراقی برای راندن شبه نظامیان گروه داعش از باقی مانده مناطق تحت محاصره این گروه است. با گذشت بیش از 8 ماه از آغاز پشتیبانی ایالات متحده در بازپسگیری شهر موصل از داعش، این حمله بیش از حد انتظار به طول انجامیده است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی طی ماه‌های گذشته درباره خطرات نبردها برای غیر نظامیان هشدار داده و درباره موج تازه‌ای از آوارگی شهروندان هم ابراز نگرانی کردند. منابع نظامی مصر میگویند هواپیماهای نیروی هوایی این کشور 6 حمله مستقیم به منطقه درنه در کشور لیبی داشتند. درنه اردوگاه آموزشی افراد مسلح است که دولت مصر معتقد است حمله روز جمعه به اتوبوس عامل مسیحیان این کشور کار این گروه بوده است. رویترز به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده است که در این حمله دست کم 29 نفر کشته و 24 تن زخمی شدند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی از تنبیه گروه‌های به گفته او حامی تروریسم خبر داد و افزود وی به طور مستقیم دستور حمله نظامی به این مرکز در لیبی را صادر کرده است. این بخش خبری رو به پایان میبرم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. اما در ادامه بشنوید گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو با شهریار قنبری، ترانه‌سرا و موزیسین.
سال 95 به لحاظ کاری چه رهاوردی براتون داشت؟ چه فضایی رو تجربه کردین توی سال 95؟
سال 95 برای من سال عجیبی بود، سال در این حال هولناکی بود. امیدوارم این واژه ها شنوندگانشون آزار نده. هولناک بود از این که من همراه این همه سالم از دست دادم. وقتی که خبر رو منتشر کردم امضا کردم شهریار بیار، یعنی این که من یار 35 سالمو از دست دادم و بعد وقتی که او رو از دست دادم تازه شعرهای خودم رو فهمیدم. یعنی حیرت انگیز، هر روز به این که دارم بهش اشاره میکنم فکر میکنم، تازه درهای جدیدی در کارهای خودم بر اون باز میشه.
بعد از درگذشت همسرتون، چون از یه دریافت جدید صحبت میکنید، دقیقا چه چیزهایی برای شما زنده شد؟
همین دو روز پیش متأسفانه به این تکه فکر کردم، به شب سپید اجرای گوگوش فکر کردم و اون تکه که برای بعضی هم تکه عجیبی بود، شام من گریه کبابه. اون موقع که من اینو نوشتم برام یه بازی تصویری و کلمه‌ای بود، اون جسارتش برام جالب بود، بیان که حتی فکر کنم که یعنی چی، چون برای خودم پیش نیومده بود که شامم گریه کباب باشه.
عشقای من میچکن رو ماهی تابه، همه دود میشن میسوزن، شام من گریه کبابه. عشقای من قطره قطره میچکن روی کتابا، داره با
من پرپر شدن یک انسان رو پیش روم برای اولین بار در زندگیم دیدم. یعنی یک روز آندری تارکوفسکی بزرگ از پراژنوف بزرگ پرسید که بعقیده تو من چی کم دارم تا یک کارگردان بزرگ بشم، تا یک فیلمساز بزرگ بشم؟ پراژنوف بهش گفت که تو فیلمساز بزرگ هستی، شک نکن، ولی اگه از من بخوای بشنوی که چی کم داری، من میگم تو یه دوره زندان کم داری. خب این یعنی این که تو اون چیزی که من تجربه کردم، خود پراژنوف تجربه کرده برای 5 بار، یه تو اونو نداری، یعنی این درد رو نمیشناسی. منم در رابطه با کارهای خودم ناگهان کلمه ها رو یه جور دیگه میبینم الان. یعنی وقتی که از تنهایی گفتم، اون تنهایی رو تا آخرش نرفته بودم ولی دربارش نوشتم.
ولی چطوریه که آقای قنبری میشه مثلا تنهایی رو به قول خودتون تا آخرش نرفتین، درک اون تنهایی به مفهوم مجردش براتون حاصل نشد، اما در ترانه شما جوری میشینه تنهایی که احساس میکنین شاعر این لحظه رو تجربه کرده به طور کامل؟
خب در اشاره من به این نیستش که من تجربه نکردم، احیانا من درجه 70 تنهایی رو تجربه کردم، ولی الان که 100ش رو تجربه میکنم میفهمم که اوجش یه جای دیگه است. همه حرف اینه که هرچه در زندگی تجربه‌مون بیشتر میشه، فضاهای تازه رو تجربه میکنیم، وزن کلمه ها هم برامون تغییر میکنن، کلمه ها سنگینتر میشن. به همین خاطر به باور من آرتیست جدی در یک جامعه شبیه جامعه ما، به ویژه که محتاجتر از جوامع دیگه است، خیلی مسئولیتش دشواره. سنگینی کلمه ها رو باید حس بکنه. حالا چگونه میشه که سرزمینی که سابقه درخش جان ادبی داره، این همه بزرگ داره، ناگهان به امروزش میرسه؟ یعنی به بیوزنی کامل کلمه ها میرسه.
منظورتون از بیوزنی روزما اینه کامل کلمه چیه؟
یعنی پرت و پلا گفتن، حرفای دم دست زدن، یعنی پیش پا افتاده ترین حرفا رو ترانه کردن.
یعنی این روی سخنمون با نسل تازه‌ایه که ترانه میگه
و دنبال اون جور ترانه ها میره. یه جرم مشترک دیگه.
دلیل اینکه فکر میکنید که ترانه امروز به گفته شما پرت و پلاس چیه؟ چون اگر نگاه کنید شما در یک جایگاهی وایستادید که یه نسل جلوتر اومده. در زمان شما هم اگر نگاه بکنیم، نسل گذشته یک نگاه تقریبا همینطور انتقادی رو به کار شما داشت. مثلا این رو میشد در شورای شعر به نوعی دید، نگاهی که مثلا آقای نیر سینا داشت قاعدتا خیلی پذیرای اون تغییر و تحولی که شما آورده بودین، به ویژه مثلا با دو ماه.
ولی الان من که در نقش آقای نیر سینا ظاهر نمیشم که. شما دارید دو چیزی که با هم قابل مقایسه نیستن رو با هم مقایسه میکنید. ما با اینکه ترمزهای شبیه شورای نمیدونم آقای نیر سینا پیش رومون بود، اما شهر رو زیر و زبر کردیم. جمعه فروش آمنه رو پایین آورد، چون این اتفاقی نیفتاده که. اون وقت در این حال که اون کارو کردیم،
ترانه رو به جلو بردیم. این اصلا صحبت اختلاف سلیقه و اختلاف نسل نیست، دارم از یک جامعه حرف میزنم که همچنان سالی 2 دقیقه مطالعه میکنه، کتاب نمیخونه. من با ناشران ایران حرف میزنم، همه گریانن، همه میگن ما تعطیلیم. همین 3 هفته پیش یک ناشر یک متن تراژیکی رو منتشر کرد که من مجبورم که کتاب فروشیم رو ببندم به این دلیل، به این دلیل. ولی تو همون خیابونی هستم من که فروشگاه های بازند و مد روزند، که این فروشگاه ها ساعت های چند میلیونی و درشت‌تر از این میفروشند و میخرند ازشون.
یادتون باشه یکی از ترانه‌سراهای جوان داخل ایران هم یه نامه‌ای رو به شما نوشته بود و یه سوال کرده بود، تو من بد نیست اگر همین سوال رو بشه پاسخش رو گرفت، که گفته بود که کجای 15 سالگی من و هم نسلام شبیه نسل شما بود.
عرض کنم که شما بین پیامبران یه پیامبری رو پیدا کردید که کارنامه درخشانی نداره و اون متنی رو هم که در پاسخ به حرفای جدی من چند ماه بعد منتشر کرده بود، متن کودکانه بود واقعا، متن کسی بود که فقط میخواد دهنکجی بکنه، همین، و نه کسی که حرفی برای گفتن داره. شما اگه حرفی برای گفتن داشته باشید، شما با کارتون این کارو میکنید. برشک من نمیخوام انگشت اتهام به سمتی دراز کنم، اگر املای بچهای ما امروز وحشتناکه، اگر زبان پارسی بلد نیستن، تقصیر کیه؟ تقصیر یک نفر و دو نفر که نیستش، که تقصیر یک مجموعه است، مجموعه‌ای که برنامه آموزشی نداره، مجموعه‌ای که آموزگار درست نداره، آموزگاران درست خانه نشینن، آموزگاران بی سواد سر کارن. این جوان موسیقی خوب نمیشنوه چون برای سالها همه درا به روش بسته بوده، یعنی چیزی یاد نگرفته که الان به نوعی بتونه پس بده.
اگه اجازه دید باز برگردیم به تجربه‌ای که شما بعد از درگذشت همسرتون داشتید. این اتفاق که به هر حال اتفاق سخت و دردناکی بود برای شما، در کار شما خودش رو چه جوری نشون داد؟
من کشف و شهودم رو کردم و اون کلیدهامو پیدا کردم، اما ناگهان میفهمی که تنهایی حالا یعنی چی، میفهمی جان پناه داشتن یعنی چی. او اولین کسی بود که فکر منو میشنید، اولین کسی بود که کار منو میشنید، تنها کسی بود که درباره کار من نظر میداد. جاهای زیادی هست که با من کار میکرد. ما یه کار همین الان داریم که یه روزی امیدوارم که منتشر بشه، یه نمایش به فرانسوی. حالا من اونو ندارم دیگه، نداشتنش الان تجربه تازه است.
ولی این حضور ایشون توی ترانه هاتون هم بوده، یعنی به صورت مرئی؟
همیشه بوده، معلومه همیشه بوده. اسمش حتی رو به من تهیه کننده تو تمام آلبومای من هست. یه بار حتی سایه‌اش هم توی یه میوزیک ویدیو آمد، ترانه اولین بار. توی آلبوم دوستت دارم ها، به ویژه توی ترانه غزل بانو لیدی شانسون که من همیشه لیدی شانسون صداش رو میکردم. تجربه عجیبیه، امیدوارم هیچ کس یارش و جفتش و همدهان و هم حرفش رو گم نکنه.
عشق یعنی قدغن، ترس من ترس زن، وحشت رفتن، بی صدا شدن، یعنی اعتراف ناب من، یعنی گفتگوی دوتن. عشق یعنی گفتگو. غزل غزل بانو.
همین داستان بیماری ایشون و مسئله‌ای که پیش اومد باعث شد به عنوان یه آرتیست ایرانی جلودار یک فعالیت اجتماعی هم بشید.
دقیقاً کاری که همکار دیگه‌مون داریوش اقبالی کرد در زمینه کار با معتادان، کار درخشانیه دیگه. اولین بار بود که یک آرتیست ایرانی میرفت به یک سمت جدی از این دست در رابطه با زندگی مردم، به ویژه نسل جوان و دام‌ها و خطرهایی که بر سر راهشون قرار داره. وقتی که این اتفاق برای من افتاد، من مرور کردم دست کم 8 سال آخری، تو ما 8 سال می جنگیدیم با این بیماری. در این 8 سال هیچ کس هم با خبر نبود، یعنی نه او دوست می داشت، خود او مهمتر از همه دوست نمی داشت که کسی از بیماری او با خبر باشه، برای اینکه اون نگاه های پر از ترحم آدم های بیهوش رو دوست نمی داشت و حق هم داشت. و چون جنگجو بود، جنگجو نور بود واقعا، پس نمیخواست به من یک آدم ضعیف و بیمار مورد توجه دیگران قرار بگیره. بنابراین ما در این 8 سال همه رنگ ها رو تجربه کردیم، همه چیز رو دیدیم، آدم های بد، آدم های خوب، شارلاتان ها، همه رو اصلا یعنی فضاهای عجیب غریبی که اگر شما دوچار نشید هرگز کشف نمی کنید.
در رابطه با بیمار